سلام، صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 25مین روز از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی تاف‌پاس هستم، در این یک ساعت با شما خواهیم بود. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام، صبحتون بخیر و سلامت. پروانه وحید منش هستم همراه شما با آخرین اخبار ایران و جهان.
آمار قربانیان زلزله کرمانشاه به 474 تن رسید. روحانی از فرو ریختن ساختمان‌های دولتی در زلزله انتقاد کرد.
ترامپ میگوید به کره شمالی اجازه نمیدهیم دنیا را به گروگان بگیرد.
فرانسه از سعد حریری و خانواده‌اش دعوت کرد به این کشور بروند.
با گذشت 4 روز از زلزله در غرب کشور، تعداد قربانیان این زلزله به 474 نفر رسیده است. طبق اعلام روابط عمومی اورژانس کشور، آخرین آمار مجروحان این زلزله نیز 9388 نفر است. این در حالی است که در آخرین ساعت چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ریشتر مناطقی در استان اردبیل از جمله پارس‌آباد، اسلاندوز، آستارا و سراب را لرزاند که مقامات می‌گویند خساراتی داشته اما کشته و مجروح نداشته است. در تحول دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سالم ماندن منازل مسکونی ساخته شده از سوی مردم در سر پل ذهاب و فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه را در جریان زلزله اخیر نشانه فساد دانست. وثاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر بوده است. در پاسخ به انتقادها از پروژه مسکن مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی نژاد با رد تخریب ساختمان‌های این پروژه و مرگ ساکنین آن در جریان زلزله اخیر، پرداختن به آن را تصفیه حساب سیاسی و غیر اخلاقی دانسته است. جزئیات بیشتر از آخرین وضعیت امدادرسانی را از آزاده اسدی می‌شنویم.
بیش از 4 روز از زمین لرزه 7.3 ریشتری در غرب کشور می‌گذرد. در این روزهای سرد پاییزی، بسیاری از اهالی مناطق زلزله زده در مرز ایران و عراق از کرمانشاه گرفته تا سرپل ذهاب، ازگله، دشت ذهاب، سلاس باباجانی و بسیاری از روستاهای اطراف در کنار آوار خانه‌هایشان شب را به صبح می‌رسانند. برخی هنوز نگران اعضای خانواده‌شان زیر آوار هستند و برخی عزادار. آمار قربانیان هر ساعت افزایش پیدا می‌کند و شمار مجروحان به صورت سعودی بالا می‌رود. با این وجود، برخی از مسئولان کمک رسانی در مناطق آسیب دیده کرمانشاه را مناسب توصیف می‌کنند، با اینکه تصاویر و فیلم‌هایی که زلزله زدگان از محل حادثه در شبکه‌های اجتماعی می‌فرستند چیز دیگری می‌گوید. مردم محلی می‌گویند کمک‌ها نمی‌رسد یا دیر به دیر می‌رسد. ناهید عسکری، داوطلبی که در نزدیکی ازگله در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه است، از کمک‌های مردمی می‌گوید که بسیار زودتر از حمایت‌های دولتی رسیده و پخش شده است.
افراد خودمون میرن برای پخش تا ببینن که چی نیازه چی نیاز نیست. برای امدادهایی که از اطراف میاد، بیشتر چیزایی که مردم روستاها دریافت میکنن کمک‌های مردمیه. از سمت هلال احمر تقریبا میتونم بگم که هنوز اونطور که باید بیان نیومدن. بعضی روستاهای کنار خیابون، اونایی که در دسترسن، تونستن با هلال احمر یه خورده سر و سامون بگیرن. خیلی انگشت شماره تعداد چادرایی که هلال احمر داده یا رسیدگی یکی کرده. مواد غذایی خوب اومده از طرف مردم. نیاز به وسایل گرمایشی داریم، نیاز به کمک نقدی داریم خیلی زیاد که بتونیم چادرهای برزنتی بگیریم. هوا اینجا خیلی سرده. خانواده‌ها دور هم جمع میشن، آتیش روشن میکنن، دورش میخوابن. میشه گفت 70-80% سقفی بالا سرشون نیست و از این 70-80% سقف ندارن یا درصد خیلی متوسطی 30-40%، شاید هم کمتر، تونستن به چادر دسترسی پیدا کنن، اونم از کمک‌های مردمی و چادرهای مسافرتی.
گزارش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کمبود چادر و برخی امکانات اولیه در این مناطق حکایت دارد. مردم شاکی‌اند و مضطرب و سرمازده در چادرهایی که تا به این حد از سرما را ندارند، کودکان را آرام می‌کنند. اما سازمان مدیریت بحران می‌گوید امکانات کافی است. این را محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، هم به نحو دیگری گفته و در توییترش با تشکر از کشورهای دیگر برای پیشنهاد کمک نوشته ایران در حال حاضر توانایی مدیریت بحران زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. با این حال، فرماندار سرپل ذهاب، شهری که شدیداً آسیب دیده، گفته در میان مجموعاً 20,000 خانوار این شهر 10,000 چادر و 40,000 پتو توزیع شده و کمبودهایی در این شهر و مناطق و روستاهای اطراف آن همچنان وجود دارد. بخشدار مشکله، کانون این زمین لرزه هم گفته مردم این منطقه همچنان مشکل چادر دارند. آنطور که مختار خندانی، گزارشگر آژانس خبری مکریان، از دیده‌های خود در منطقه میگوید، مشکلات جغرافیایی هم در این حادثه مزید بر علت در کند بودن کمک رسانی شده است.
حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ است که شاید تا چند روز آینده باز هم کسانی باشند که بدون چادر و بدون پتو باشند. گستردگی منطقه و اینکه جمعیت یک جا متمرکز نیستند، در جاهای مختلف قرار دارند، راحت نمیشه اینا رو پیدا کرد. کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. متاسفانه فیلم مملکتم کسی به کسی اطمینان نداره. کسی اگه کمک میکنه دوست داره خودش بره این کمک رو حتما بده دست طرف، به اون شخص ثالث اطمینان نداره. یک اشکالی هم هست در میان هم خود زلزله زده ها. خانواده ای رو دیدم که نزدیک 20 تا پتو گرفته بودن، در حالی که این خانواده 4 نفر بودن. بعضی موقع ها اونایی که نزدیک جاده ها و کنار جاده هستن بیشتر از نیازشون اقلامی که لازم نیست برداشتن. طرف ترس داره که این نفر بعدی میاد کی کمک بهمون میرسه و این ترس باعث میشه که چیزای زیادی رو بردارن.
اما حالا که 4 روز پس از این زمین لرزه مهیب، بزرگترین مشکل همچنان همان مشکلاتی است که در ساعات اولیه بوده، شمار زیادی از مردم کشور خودشان دست به کار شدند تا به این منطقه کمکی برسانند. مثل ساره جوانمردی، عضو تیم ملی معلولان، و کیانوش رستمی، قهرمان وزنه‌برداری المپیک و جهان، که مدال‌های طلایشان را در بازی‌های پارالمپیک و المپیک ریو به حراج گذاشتند. نوید محمدزاده، بازیگر محبوب سینما و تئاتر، که در صفحه اینستاگرامش شماره حسابی را اعلام می‌کند تا مردم کمک‌های نقدیشان را به آن واریز کنند.
داشته باشید. ما یاد گرفتیم که انتظار نداشته باشیم. توی اون شب خیلی‌ها رفتن زیر آوار، مردن، روحشون شاد، ولی کسایی که موندن نیاز به کمک دارن.
مثل نیکی کریمی که در اینستاگرامش اعلام کرده با اینکه در سفری خارج از ایران است، اما با کمک دوستانش شماره حسابی را باز کرده تا برای کمک‌های ماندگارتری از نیازهای اولیه مردم منطقه کاری انجام شود.
من صحبتش هم کردم با آدمایی که قابل اعتمادم هستن و
بسیاری از خواننده ها و نوازندگان موسیقی در ایران، مثل شهرام ناظری، خواننده معروف موسیقی سنتی و گروه موسیقی کامکارها، گفتند کنسرت خیریه بزرگی را برگزار می کنند و تمام عواید آن را به زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص خواهند داد. با وجود تلاش های مردم برای کمک های فردی و گروهی، با وجود انتقاد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنچه ضعف شدید در امداد رسانی توصیف شده، اما سخنگوی سازمان مدیریت بحران باز هم گفته است از نظر امکاناتی مانند چادر، پتو، موکت و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده هیچ مشکلی وجود ندارد.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با اشاره به سفر اخیرش به چین و دیدار با رئیس جمهوری این کشور گفت دیگر زمانی برای کنار آمدن با کره شمالی باقی نمانده است و هدف خلع سلاح کامل کره شمالی است. آقای ترامپ گفت رئیس جمهوری چین قول داده است تا قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد کره شمالی را اجرا کند و از نفوذ عظیم اقتصادیش و رژیم کره شمالی برای دستیابی به هدف مشترک در شبه جزیره کره شمالی استفاده کند.
در سفرم به چین این مسئله را روشن کردم که ما به رژیم دیکتاتوری کره شمالی اجازه نخواهیم داد که دنیا را به گروگان بگیرد.
تنش لفظی بین رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. پیشتر کره شمالی سفر آسیایی دونالد ترامپ را جنگ طلبی خوانده و آن را عامل تسریع در برنامه اتمی پیونگیانگ توصیف کرده بود.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از سعد حریری نخست وزیر لبنان و خانواده‌اش دعوت کرد تا برای چند روز به فرانسه بروند. دفرقی مکرون روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که رئیس جمهوری فرانسه این تصمیم را پس از گفتگو با سعد حریری و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گرفته است. سعد حریری که از 10 روز پیش زمان اعلام استعفایش در عربستان به سر می‌برد، گفته است در چند روز آینده برای تقدیم استعفای رسمی خود به لبنان می‌رود. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه مقام‌های عربستان را متهم کرد که سعد حریری را به گروگان گرفتند. عربستان سعودی میگوید سعد حریری به خواست خود و آزادانه در آن کشور حضور دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته‌ای در سازمان ملل انتقاد کرد. بهرام قاسمی تصویب این قطعنامه را اقدامی مردود و غیر قابل قبول دانست و از آنچه استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی از موضوع حقوق بشر از سوی کشورهای غربی خواند انتقاد کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در قطعنامه تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کرد. در این قطعنامه از تداوم نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین طی سخنانی در آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفت ما با خانواده لاریجانی مخالفیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشتر از مواضع محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بودند، ولی هنوز به سخنان روز گذشته وی واکنشی نشان ندادند. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم روز چهارشنبه همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جوز خراسانی، دو تن از نزدیکان آقای احمدی نژاد، در شاه عبدالعظیم بست نشست. در همین حال غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران روز چهارشنبه عدم حضور حمید بقایی در دادگاه را شانتاج تبلیغاتی خوانده و گفته است جلسه دادگاه علارغم عدم حضور آقای بقایی برگزار شده و دادگاه به روال عادی حکم را صادر خواهد کرد.
خب همونطور که در خبرها هم به اون اشاره شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با حضور در آرامگاه شاه عبدالعظیم از بست‌نشینی حمید بقایی معاون پیشین خود در دولت دهم حمایت کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، حمایت محمود احمدی نژاد از این اقدام حمید بقایی و سخنان روز گذشته او در این باره رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم برای فهم رفتار آقای احمدی نژاد و نزدیکان ایشون خوب هست موضوع رو از سه جهت نگاه بکنیم. جهت اول انتخاب محل این برنامه سیاسی هست. خب اینها یک مرکز مذهبی رو انتخاب کردن، چون کارزارشون ادعا میکنن یک کارزار ضد ظلم هست، طبعا با زمینه های تاریخی بست‌نشینی هماهنگی داره و پیامشون رو، پیام ضد ظلمشون رو حداقل به پایگاهی که اونها رو قبول داره به خوبی میتونن منتقل کنن. نکته دوم انتخاب شرایط این نوع صحبت هست و حملاتی که صورت میگیره. در این موضوع جالب هست بدونیم که آقای احمدی نژاد تنها رئیس دولت پیشی نیست که در یک سخنرانی عمومی تنظیم نشده غیر رسمی به میان مردم میاد، به میان مردم کوچه و بازار و علیه یک نهاد دولتی و علیه یک خانواده قدرتمند صحبت میکنه که این بی سابقه هست در تاریخ جمهوری اسلامی. و موضوع سوم هم هدف حمله آقای احمدی نژاد بود که لاریجانی ها بودند. این هدف فکر میکنم به درستی انتخاب شده، چون لاریجانی ها خانواده چندان محبوب، اونهایی که در سیاست هستند خانواده چندان محبوبی نیستند، بیشتر دلال سیاسی هستند، شامه خوبی دارن برای اینکه بفهمن در تحولات سیاسی ایران کجا باید قرار بگیرن، اما پایگاه اجتماعی چندانی ندارن. آقای احمدی نژاد در این صحبت‌ها برخلاف آقای بقایی که قبلا خواستار سرنگونی نظام شده بودن، حواسشون بود، کاملا مواظب بودن که به دستگاه رهبری کاری نداشته باشن، اما خانواده آقای لاریجانی رو به شدت مورد حمله قرار دادن.
خب در مقابل برخورد قوه قضاییه رو در پرونده حمید بقایی و بقیه دستیاران محمود احمدی نژاد چقدر حقوقی میبینیم و چقدر فکر میکنین که سیاسی کاری صورت گرفته؟
من اصولا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو یک نهاد حقوقی نمیدونم. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای حل و فصل اختلافات هست در جامعه ایران، با تمرکز بر منافع قدرت و با تمرکز بر منافع کسانی که امروز قوه قضاییه رو اداره میکنن، از رأس قوه قضاییه تا قضات و دادستانها. قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم عمل نمیکنه در جمهوری اسلامی. از همین جهت پرونده های سیاسی رو و پرونده هایی که مرتبط میشه با مدیران یا با اهالی مطبوعات یا با فعالان سیاسی، این پرونده ها هیچ کدام وجه حقوقی نداره، همه وجه سیاسی داره، پرونده ها گزینش میشه، در شرایط خاصی پرونده های خاصی بر روی میز میاد، پرونده های خاصی به زیر میز میاد. پرونده مجموعه نزدیکان آقای احمدی نژاد هم در چند سال اخیر عمدتاً شمشیر داموکلسی هست که باید بالای سر آقای احمدی نژاد به عنوان رأس جریان انحرافی نگاه داشته بشه برای کنترل سیاسی. این پرونده درسته در پرونده آقای بقایی مواردی از سوء استفاده از قدرت وجود داره، این موضوع در پرونده تقریباً عموم مدیران جمهوری اسلامی وجود داره که از قدرتشون سوء استفاده میکنن، اما اینکه پرونده آقای بقایی در این شرایط روی میز هست، مشخص هست که دلایل کاملاً سیاسی داره.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب نوبت میرسه به پیام های شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظراتتون رو در میون میذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122111.
با ابراز تأسف دلی داغدار در قبال مصیبتی که هموطنانم در غرب ایران میکشند به خاطر این حادثه زلزله، همه ما میدونیم که ایران ما الان 39 ساله که در زلزله ده ریشتری آخوندی اسلامی افراطی قرار داره. ما با این زلزله چه کار کنیم که شب و روز میلرزه و پس لرزه داره؟
آقای احمدی نژاد، شما که از تأثیر بست با مایه گذاشتن از مردم ایران فرار به جلو می کنید، آیا این مردم همان مردمی هستند که شما در سرمستی انتخابات 88 آنها را خس و خاشاک خواندید؟ لطفاً از این مردم شرم کنید و زبان درازی مکنید. پاسخ کشتگان مظلوم زلزله در ساختمانهای مسکن مهر خود را بدهید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندرعباس با حداکثر دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استانهای ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بر اساس اطلاعیه ویژه سازمان هواشناسی کشور، دمای کرمانشاه تا 2 روز آینده به منفی 2 درجه سانتیگراد خواهد رسید. سازمان هواشناسی کشور طی اطلاعیه‌ای شرایط جوی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه را پیش بینی کرده. بر اساس این گزارش در مناطق غربی کشور تا روز شنبه هفته آینده جو پایدار بوده و نوسان دمای قابل توجه پیش بینی نمیشه، اما از روز یک شنبه هفته آینده در این مناطق بارندگی و وزش باد شروع خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه برنامه موشکی ایران را منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست و گفت پاریس خواهان مذاکره صریح و مصالحه‌ناپذیر با تهران در خصوص برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. ایران گفته است بر سر برنامه موشکیش مذاکره نمی‌کند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به دیدار اخیرش با رئیس جمهوری چین گفت دیگر زمانی برای کنار آمدن با کره شمالی باقی نمانده است. با گذشت 4 روز از زلزله در غرب کشور، تعداد قربانیان این زلزله به 474 نفر رسیده است. این در حالی است که در آخرین ساعت چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ریشتر مناطقی در استان اردبیل از جمله پارس‌آباد، اسلاندوز، آستارا و سراب را لرزاند.
43 قانونگذار کنگره آمریکا در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمن ابراز نگرانی نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه گفتند حضور دائمی جمهوری اسلامی در سوریه خطر بزرگی برای اسرائیل، اردن و آمریکا خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته‌ای در سازمان ملل انتقاد کرد. ارتش زیمبابوه با حضور نظامی در خیابان‌ها اداره اوضاع را در دست گرفته و رابرت موگابه رئیس جمهور 93 ساله این کشور را به همراه همسرش گریس در بازداشت خانگی قرار داده است. وزارت دفاع روسیه میگوید 6 بمب افکن این کشور با عبور از آسمان‌های ایران و عراق مناطقی را در استان دیرالزور در سوریه بمباران کردند.
سعود استرالیا به عنوان 31مین تیم به جام جهانی فوتبال ادامه لیگ برتر فوتبال ایران با توقف پیکان. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از وقفه‌ای که به خاطر دیدارهای ملی در نقاط مختلف جهان پدید اومده بود تحت عنوان فیفا دی و تیم ملی فوتبال ایران هم در اردوی اروپایی بود، حالا مجدداً پیگیری میشه و دیروز هم دو بازی برگزار شد. پیکان بعد از 7 پیروزی متوالی سرانجام متوقف شد با نتیجه 1-1 مقابل صنعت نفت آبادان. شاگردان مجید جلالی اگه این بازی رو می بردن به صدر جدول بر می گشتن با یک بازی بیشتر. و در دیگر دیداری که برگزار شد گسترش تبریز تونست کاملا از قهر جدول جدا بشه، چند پله صعود کرد با برتری 2-1 مقابل استقلال خوزستان. گل پیروزی رو دقیقه 94 زدن شاگردان فیروز کریمی. استرالیا به عنوان 31مین تیم به جام جهانی فوتبال را پیدا کرد. مسابقات مقدماتی جام جهانی امروز به پایان میرسه. آخرین دیدار بازی پرو و نیوزلند و دیدار استرالیا با هندوراس برای تعیین تیم 31م بود که در استرالیا برگزار شد و 3-1 این تیم تونست بازی رو ببره و مسافر جام جهانی بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
بردی افشی نگاهی کرده به جدول پرفروشترین آلبوم های این هفته در ایالات متحده آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی، بیشترین ایستگاه های رادیویی رو داره و البته بیشترین شنونده اینترنتی موسیقی رو.
چهارمین آلبوم پرفروش این هفته در آمریکا اثریست با عنوان تکساما شور، سواحل تکساما. این اثریست از بلیک شلتون، 11مین مجموعه بلند استودیوی این هنرمند مطرح در عرصه موسیقی کانتری آمریکایی، اثری که با 63,000 نسخه فروش در جدول پرفروش های هفته یک پله پایین تر از آلبوم جدید کریس براون قرار گرفته. آلبوم آقای براون با عنوان دلشکستگی در شب محتاب به مانند هفته گذشته در رده سوم این جدول قرار گرفت. بلیک شلتون آهنگساز، خواننده و هنرپیشه 41 ساله آمریکایی است که سوای انتشار آثاری موفق موسیقایی به لطف زندگی مشترکش با میراندا لمبرت، دیگر ستاره موسیقی کانتری، سخت مورد توجه ها بود. البته این دو سال پیش از یکدیگر جدا شدند. نام آلبوم تازه آقای شلتون اشاره داره به سواحل رود سرخ، ما مابین دو ایالت آمریکایی تگزاس و اوکلاهاما.
Baby, let's get right down to business. I'll hang the pictures, you hang the stars. You pick the paint, I'll pick a guitar. Sang you a song out there with the crickets and the frogs. You name the babies and I'm
دومین آلبوم پرفروش این هفته اثری است با عنوان Red Pill Blues. این ششمین مجموعه بلند استودیویی است از گروه موفق و معروف و محبوب مارون 5. این اثر واکنش متضاد منتقدین رو در پی داشته، برخی خوششون اومده و برخی نه، و البته نتونسته به موفقیت تجاری که تصور میشد برسه و نرخ فروشش در این هفته اول انتشارش تنها 122 هزار نسخه بوده. اما مارون 5 که آثارش آمیزه است از موسیقی پاپ، رقصی، رگه، راک، فانک و سول، همواره آثارش فروشی میلیونی داشتند. اولین آلبوم گروه که 15 سال پیش منتشر شده بود، حتی فروشش در جهان از 10 میلیون نسخه هم فراتر رفته. عنوان آلبوم جدید مارون 5 برگرفته است از یک اصطلاح که در فیلم معروف و علمی تخیلی ماتریس از اون استفاده میشد و میشه این عنوان رو اینجوری ترجمه کرد: اندوه درک دردناک حقیقت. و طرح روی جلد این آلبوم متأثر از عکس‌های اپلیکیشنی با نام سناپ چت که بسیار در بین نوجوان‌ها و جوان‌ها محبوبه. پرفروش ترین آلبوم این هفته در آمریکا اثری است با عنوان The Thrill of It All، هیجان همه اش. این دومین مجموعه بلند استودیویی است از سم سمیث، آهنگساز و خواننده 25 ساله انگلیسی، هنرمندی که در مدت بسیار کوتاه فعالیتش بسیار موفق بوده. هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری دستاورداش خیره کننده است. او پیش از انتشار اولین آلبومش برنده 2 جایزه منتخب منتقدین بریت و صدای سال بی بی سی بود، جوایزی معتبر که به هنرمندی مستعد و آینده دار اهدا میشه. و بعد از انتشار اولین آلبومش، سم سمیث 4 جایزه رو در مراسم جوایز موسیقی گرامی به دست آورد، از جمله جایزه بسیار مهم بهترین چهره تازه وارد سال رو. و سال بعد از اون برای ساخت و اجرای تک آهنگ اصلی فیلم اسپکتر، جدیدترین اثر از سری فیلم های جیمز باند، هم در مراسم گلدن گلوب و هم در مراسم اسکار به جایزه رسید. اثر تازه سم سمیث مورد توجه اکثر منتقدین هنری قرار گرفته و به غیر از آمریکا در بریتانیا هم شماره 1 هفته بوده. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me, cuz every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you, in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. 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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul.
I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna.
ساعت 7:30 دقیقه بامداد به وقت ایران. صبح بخیر مجدد بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم. دعوت میکنم که در بخش دوم صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما در صبحانه با خبری دیگه بودید و سلام به شمایی که از همین الان به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبری امروز صبح:
آمار قربانیان زلزله کرمانشاه به 474 تن رسید. روحانی از فرو ریختن ساختمان‌های دولتی در زلزله انتقاد کرد.
ترامپ میگوید به کره شمالی اجازه نمی‌دهیم دنیا را به گروگان بگیرد.
فرانسه از سعد حریری و خانواده‌اش دعوت کرد به این کشور بروند.
با گذشت 4 روز از زلزله در غرب کشور، تعداد قربانیان این زلزله به 474 نفر رسیده است. طبق اعلام روابط عمومی اورژانس کشور، آخرین آمار مجروحان این زلزله نیز 9388 نفر است. این در حالی است که در آخرین ساعت چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ریشتر مناطقی در استان اردبیل از جمله پارس‌آباد، اسلاندوز، آستارا و سراب را لرزاند که مقامات می‌گویند خساراتی داشته اما کشته و مجروح نداشته است. در تحولی دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت سالم ماندن منازل مسکونی ساخته شده از سوی مردم در سرپل ذهاب و فرو ریختن ساختمان‌های ساخت دولت در این منطقه را در جریان زلزله اخیر نشانه فساد دانست. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیشتر گفته بود بیشتر خانه‌های تخریب شده در زلزله در استان کرمانشاه متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر بوده است. در پاسخ به انتقادها از پروژه مسکن مهر، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی نژاد با رد تخریب ساختمان‌های این پروژه و مرگ ساکنین آن در جریان زلزله اخیر، پرداختن به آن را تصفیه حساب سیاسی و غیر اخلاقی دانستند. جزئیات بیشتر از آخرین وضعیت امدادرسانی رو ببینید و بشنوید از آزادی اسدی.
بیش از 4 روز از زمین لرزه 7.3 ریشتری در غرب کشور می‌گذرد. در این روزهای سرد پاییزی، بسیاری از اهالی مناطق زلزله زده در مرز ایران و عراق از کرمانشاه گرفته تا سرپل ذهاب، ازگله، دشت ذهاب، سلاس باباجانی و بسیاری از روستاهای اطراف در کنار آوار خانه‌هایشان شب را به صبح می‌رسانند. برخی هنوز نگران اعضای خانواده‌شان زیر آوار هستند و برخی عزادار. آمار قربانیان هر ساعت افزایش پیدا می‌کند و شمار مجروحان به صورت سعودی بالا می‌رود. با این وجود، برخی از مسئولان کمک رسانی در مناطق آسیب دیده کرمانشاه را مناسب توصیف می‌کنند، با اینکه تصاویر و فیلم‌هایی که زلزله زدگان از محل حادثه در شبکه‌های اجتماعی می‌فرستند چیز دیگری می‌گوید. مردم محلی می‌گویند کمک‌ها نمی‌رسد یا دیر به دیر می‌رسد. ناهید عسکری، داوطلبی که در نزدیکی ازگله در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه است، از کمک‌های مردمی می‌گوید که بسیار زودتر از حمایت‌های دولتی رسیده و پخش شده است.
افراد خودمون میرن برای پخش تا ببینن که چی نیازه چی نیاز نیست. برای امدادهایی که از اطراف میاد، بیشتر چیزایی که مردم روستاها دریافت میکنن کمک‌های مردمیه. از سمت هلال احمر تقریبا میتونم بگم که هنوز اونطور که باید بیان نیومدن. بعضی روستاهای کنار خیابون، اونایی که در دسترسن، تونستن با هلال احمر یه خورده فر و سامون بگیرن. خیلی انگشت شماره تعداد چادرایی که هلال احمر داده یا رسیدگی کرده. مواد غذایی خوب اومده از طرف مردم. نیاز به وسایل گرمایشی داریم، نیاز به کمک نقدی داریم خیلی زیاد که بتونیم چادرای برزنتی بگیریم. هوا اینجا خیلی سرده. خانواده‌ها دور هم جمع میشن، آتیش روشن میکنن، دورش میخوابن. میشه گفت 70-80% سقفی بالا سرشون نیست و از این 70-80% که سقف ندارن، یه درصد خیلی متوسطی 30-40% شایدم کمتر تونستن به چادر دسترسی پیدا کنن، اونم از کمک‌های مردمی و چادرهای مسافرتی.
گزارش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کمبود چادر و برخی امکانات اولیه در این مناطق حکایت دارد. مردم شاکی‌اند و مضطرب و سرمازده در چادرهایی که تا به این حد از سرما را ندارند، کودکان را آرام می‌کنند. اما سازمان مدیریت بحران می‌گوید امکانات کافی است. این را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم به نحو دیگری گفته و در توییترش با تشکر از کشورهای دیگر برای پیشنهاد کمک نوشته ایران در حال حاضر توانایی مدیریت بحران زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. با این حال فرماندار سرپل ذهاب شهری که شدیداً آسیب دیده گفته در میان مجموعاً 20 هزار خانوار این شهر 10 هزار چادر و 40 هزار پتو توزیع شده و کمبودهایی در این شهر و مناطق و روستاهای اطراف آن همچنان وجود دارد. بخشدار اسگله کانون این زمین لرزه هم گفته مردم این منطقه همچنان مشکل چادر دارند. آنطور که مختار خندانی گزارشگر آژانس خبری مکریان از دیده‌های خود در منطقه میگوید مشکلات جغرافیایی هم در این حادثه مزید بر علت در کند بودن کمک رسانی شده است.
حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ است که شاید تا چند روز آینده باز هم کسانی باشند که بدون چادر و بدون پتو باشند. گستردگی منطقه و اینکه جمعیت یک جا متمرکز نیستند، در جاهای مختلف قرار دارند، راحت نمیشه اینا رو پیدا کرد. کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. متاسفانه چین مملکتم کسی به کسی اطمینان نداره. کسی اگه کمک میکنه دوست داره خودش بره این کمک رو حتما بده دست طرف، به اون شخص ثالث اطمینان نداره. یک اشکالی هم هست در میان هم خود زلزله زده ها. خانواده ای رو دیدم که نزدیک 20 تا پتو گرفته بودن، در حالی که این خانواده 4 نفر بودن. بعضی موقع ها اونایی که نزدیک جاده ها و کنار جاده هستن بیشتر از نیازشون اقلامی که لازم نیست برداشتن. طرف ترس داره که این نفر بعدی میاد کی کمک بهمون میرسه و این ترس باعث میشه که چیزای زیادی رو بردارن.
اما حالا که 4 روز پس از این زمین لرزه مهیب بزرگترین مشکل همچنان همان مشکلاتی است که در ساعات اولیه بوده، شمار زیادی از مردم کشور خودشان دست به کار شدند تا به این منطقه کمکی برسانند. مثل ساره جوانمردی عضو تیم ملی معلولان و کیانوش رستمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک و جهان که مدال‌های طلایشان را در بازی‌های پارا المپیک و المپیک ریو به حراج گذاشتند. نوید محمدزاده بازیگر محبوب سینما و تئاتر که در صفحه اینستاگرامش شماره حسابی را اعلام می‌کند تا مردم کمک‌های نقدیشان را به آن واریز کنند.
نداشته باشید. ما یاد گرفتیم که انتظار نداشته باشیم. توی اون شب خیلی رفتن زیر آوار، مردن، روحشون شاد، ولی کسایی که موندن نیاز به کمک دارن.
مثل نیکی کریمی که در اینستاگرامش اعلام کرده با اینکه در سفری خارج از ایران است اما با کمک دوستانش شماره حسابی را باز کرده تا برای کمک‌های ماندگارتری از نیازهای اولیه مردم منطقه کاری انجام شود.
صحبتش هم کردم با آدمایی که قابل اعتمادم هستن و
بسیاری از خواننده ها و نوازندگان موسیقی در ایران مثل شهرام ناظری خواننده معروف موسیقی سنتی و گروه موسیقی کامکارها گفتند کنسرت خیریه بزرگی را برگزار می کنند و تمام عواید آن را به زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص خواهند داد. با وجود تلاش‌های مردم برای کمک‌های فردی و گروهی، با وجود انتقاد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنچه ضعف شدید در امدادرسانی توصیف شده، اما سخنگوی سازمان مدیریت بحران باز هم گفته است از نظر امکاناتی مانند چادر، پتو، موکت و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده هیچ مشکلی وجود ندارد.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با اشاره به سفر اخیرش به چین و دیدار با رئیس جمهوری این کشور گفت دیگر زمانی برای کنار آمدن با کره شمالی باقی نمانده و هدف خلع سلاح کامل این کشور است. آقای ترامپ گفت رئیس جمهوری چین قول داده تا قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد کره شمالی را اجرا کند و از نفوذ عظیم اقتصادیش بر رژیم کره شمالی برای دستیابی به هدف مشترک در شبه جزیره کره شمالی استفاده کند.
در سفرم به چین این مسئله را روشن کردم که ما به رژیم دیکتاتوری کره شمالی اجازه نخواهیم داد که دنیا را به گروگان بگیرد.
تنش لفظی بین رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. پیشتر کره شمالی سفر آسیایی دونالد ترامپ را جنگ طلبی خوانده و آن را عامل تسریع در برنامه اتمی پیونگیانگ توصیف کرده بود.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از سعد حریری نخست وزیر لبنان و خانواده‌اش دعوت کرد تا برای چند روز به فرانسه بروند. دفتر آقای مکرون روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که رئیس جمهوری فرانسه این تصمیم را پس از گفتگو با سعد حریری و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان گرفته است. سعد حریری که از 10 روز پیش زمان اعلام استعفایش در عربستان به سر می‌برد، گفته است در چند روز آینده برای تقدیم استعفای رسمی خود به لبنان می‌رود. میشل اون رئیس جمهوری لبنان روز چهارشنبه مقام‌های عربستان را متهم کرد که سعد حریری را به گروگان گرفتند. عربستان سعودی میگوید سعد حریری به خواست خود و آزادانه در آن کشور حضور دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته‌ای در سازمان ملل انتقاد کرد. بهرام قاسمی تصویب این قطعنامه را اقدامی مردود و غیر قابل قبول دانست و از آنچه استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی از موضوع حقوق بشر از سوی کشورهای غربی خوان انتقاد کرد. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز سه‌شنبه در قطعنامه تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه از تداوم نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها، وضعیت بد زندان‌ها، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین طی سخنانی در آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفت ما با خانواده لاریجانی مخالفیم. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه پیشتر از مواضع محمود احمدی نژاد انتقاد کرده بودند ولی هنوز به سخنان روز گذشته وی واکنشی نشان ندادند. حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم روز چهارشنبه همراه با علی اکبر جوانفکر و حبیب الله جزء خراسانی دو تن از نزدیکان آقای احمدی نژاد در شاه عبدالعظیم بس نشست. در همین حال غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران روز چهارشنبه عدم حضور حمید بقایی در دادگاه را شانتاج تبلیغاتی خوانده و گفته است جلسه دادگاه علی‌رغم عدم حضور آقای بقایی برگزار شده و دادگاه به روال عادی حکم را صادر خواهد کرد.
خب همونطور که در خبرها هم به اون اشاره شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران با حضور در آرامگاه شاه عبدالعظیم از بست‌نشینی حمید بقایی معاون پیشین خود در دولت دهم حمایت کرده. برای تحلیل و گفتگو در این باره همراه میشیم با مجید محمدی، فعال و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، حمایت محمود احمدی نژاد از این اقدام حمید بقایی و سخنان روز گذشته او در این باره رو چگونه ارزیابی میکنید؟
من فکر میکنم برای فهم رفتار آقای احمدی نژاد و نزدیکان ایشون خوب هست موضوع رو از سه جهت نگاه بکنیم. جهت اول انتخاب محل این برنامه سیاسی هست. خب اینها یک مرکز مذهبی رو انتخاب کردن، چون کارزارشون ادعا میکنن یک کارزار ضد ظلم هست، طبعا با زمینه‌های تاریخی بست‌نشینی هماهنگی داره و پیامشون رو، پیام ضد ظلمشون رو حداقل به پایگاهی که اونها رو قبول داره به خوبی میتونن منتقل کنن. نکته دوم انتخاب شرایط این نوع صحبت هست و حملاتی که صورت میگیره. در این موضوع جالب هست بدونیم که آقای احمدی نژاد تنها رئیس دولت پیشی نیست که در یک سخنرانی عمومی تنظیم نشده غیر رسمی به میان مردم میاد، به میان مردم کوچه و بازار و علیه یک نهاد دولتی و علیه یک خانواده قدرتمند صحبت میکنه که این بی سابقه هست در تاریخ جمهوری اسلامی. و موضوع سوم هم هدف حمله آقای احمدی نژاد بود که لاریجانی ها بودند. این هدف فکر میکنم به درستی انتخاب شده، چون لاریجانی ها خانواده چندان محبوب، اونهایی که در سیاست هستند خانواده چندان محبوبی نیستند، بیشتر دلال سیاسی هستند، شامه خوبی دارن برای اینکه بفهمن در تحولات سیاسی ایران کجا باید قرار بگیرن، اما پایگاه اجتماعی چندانی ندارن. آقای احمدی نژاد در این صحبت‌ها برخلاف آقای بقایی که قبلا خواستار سرنگونی نظام شده بودن، حواسشون بود، کاملا مواظب بودن که به دستگاه رهبری کاری نداشته باشن، اما خانواده آقای لاریجانی رو به شدت مورد حمله قرار دادن.
خب در مقابل برخورد قوه قضاییه رو در پرونده حمید بقایی و بقیه دستیاران محمود احمدی نژاد چقدر حقوقی میبینیم و چقدر فکر میکنین که سیاسی کاری صورت گرفته؟
من اصولا دستگاه قضایی جمهوری اسلامی رو یک نهاد حقوقی نمیدونم. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای حل و فصل اختلافات هست در جامعه ایران، با تمرکز بر منافع قدرت و با تمرکز بر منافع کسانی که امروز قوه قضاییه رو اداره میکنن، از رأس قوه قضاییه تا قضات و دادستانها. قوه قضاییه برای احقاق حقوق مردم عمل نمیکنه در جمهوری اسلامی. از همین جهت پرونده های سیاسی رو و پرونده هایی که مرتبط میشه با مدیران یا با اهالی مطبوعات یا با فعالان سیاسی، این پرونده ها هیچ کدام وجه حقوقی نداره، همه وجه سیاسی داره. پرونده ها گزینش میشه در شرایط خاصی، پرونده های خاصی بر روی میز میاد، پرونده های خاصی به زیر میز میاد. پرونده مجموعه نزدیکان آقای احمدی نژاد هم در چند سال اخیر عمدتاً شمشیر داموکلسی هست که باید بالای سر آقای احمدی نژاد به عنوان رأس جریان انحرافی نگاه داشته بشه برای کنترل سیاسی. این پرونده درسته در پرونده آقای بقایی مواردی از سوء استفاده از قدرت وجود داره، این موضوع در پرونده تقریبا عموم مدیران جمهوری اسلامی وجود داره که از قدرتشون سوء استفاده میکنن، اما اینکه پرونده آقای بقایی در این شرایط روی میز هست، مشخص هست که دلایل کاملا سیاسی داره.
بله، ممنون آقای محمدی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
خب یک بار دیگه بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو. ممنون از این که با ما تماس می‌گیرین و نظراتتون رو در میون می‌ذارین. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112.
آقای ترا، ایرانی‌ها بهترین دوستن برای آمریکایی‌ها. آمریکایی‌ها هم بهترین دوستن برای ایرانی‌ها. رابطه رو برقرار کن. کمک کن اینا برن. خون مردم رو تو شیشه کردن آقای ترامپ. زمانی که اینا رو کارن، نه شما نه اروپا یا دنیا رو خوش نمیبینه. اینو بدون آقای ترامپ.
دوباره این دار دسته دزد فاسد نظام جمهوری اسلامی، این آش پخته دست رهبر محمود احمدی نژاد، بقایی و دار دستش شروع کردند، رفتن به شاه عبدالعظیم پناه بردند اونجا بست بشینن. بابا بس کنید، شما دقیقا الان دارید میرید، چون میدونید این مسکن مهر کار شماها بوده، دارید دوباره اختشاش فکری برای ملت ایران درست میکنید. گول اینا رو نخورید، اینا همشون با همن. این داستان بست نشستن این نامردان دوست، اینا همه تئاتر روحوزیه، اینا برنامه خودشونه. به داد ملت کردستان برسیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز و بندر عباس با حداکثر دمای 30 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 9 درجه سانتیگراد زیر صفر، سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. بر اساس اطلاعیه ویژه سازمان هواشناسی ایران، دمای کرمانشاه طی 2 روز آینده به منفی 2 درجه سانتیگراد خواهد رسید. سازمان هواشناسی طی اطلاعیه شرایط جوی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه رو پیش بینی کرده. بر اساس این گزارش، در مناطق غربی کشور تا روز شنبه هفته آینده جو پایدار بوده و نوسان دمایی قابل توجهی پیش بینی نمیشه، اما از روز یک شنبه هفته آینده در این مناطق بارندگی و وزش باد شروع خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه برنامه موشکی ایران را منبع بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه دانست و گفت پاریس خواهان مذاکره صریح و مصالحه ناپذیر با تهران در خصوص برنامه موشکی جمهوری اسلامی است. ایران گفته است بر سر برنامه موشکیش مذاکره نمی کند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با اشاره به دیدار اخیرش با رئیس جمهوری چین گفت دیگر زمانی برای کنار آمدن با کره شمالی باقی نمانده است. با گذشت 4 روز از زلزله در غرب کشور، تعداد قربانیان این زلزله به 474 نفر رسیده است. این در حالی است که در آخرین ساعت چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.4 در مقیاس ریشتر مناطقی در استان اردبیل از جمله پارس‌آباد، اسلان‌دوز، آستارا و سراب را لرزاند که مقامات می‌گویند خساراتی داشته اما کشته و مجروح نداشته است. 43 قانونگذار کنگره آمریکا در نامه‌ای به رکس تیلرسون وزیر امور خارجه ایالات متحده ضمن ابراز نگرانی نسبت به حضور نظامی ایران در سوریه گفتند حضور دائمی جمهوری اسلامی در سوریه خطر بزرگی برای اسرائیل، اردن و آمریکا خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران از تصویب قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی کمیته‌ای در سازمان ملل انتقاد کرد. ارتش زیمبابوه با حضور نظامی در خیابان‌ها اداره اوضاع را در دست گرفته و رابرت موگابه رئیس جمهوری و 2 ساله این کشور را به همراه همسرش گریس در بازداشت خانگی قرار داده است. وزارت دفاع روسیه می‌گوید 6 بمب‌افکن این کشور با عبور از آسمان‌های ایران و عراق مناطقی را در استان دیرالزور در سوریه بمباران کردند.
طبق روال هر پنجشنبه برای معرفی کتاب همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. برگردان تازه ای از رمان بالزاک و خیاط کوچولوی چینی اثر دای سی جی با ترجمه الهه هاشمی اخیراً منتشر شده. رمان بالزاک و خیاط کوچولوی چینی که به اغلب زبان‌ها ترجمه و از کتاب‌های پرفروش به شمار میره، نخستین اثر این نویسنده فرانسوی زبان چینی تباره که به فارسی ترجمه شده. آقای سرکوهی، دای سی جی چه کارنامه‌ای داره؟
دایسی نویسنده، فیلمنامه‌نویس و کارگردان سینماست. در 1954 در یک خانواده تحصیل کرده از طبقه متوسط در چین به دنیا آمد و بعد در ماجرای انقلاب فرهنگی 1971 تا 1974، اون انقلاب فرهنگی که ماوتوستون را انداخت زمانی که زنده بود، همراه با فرزندان خیلی از به اصطلاح افراد طبقه متوسط و روشنفکر برای بازآموزی به روستاها فرستاد شد تا کار در معدن و در مزارع کار کنند. اون عقیدشون این بود که اینها رو به اصطلاح تربیت میکنن. 3 سال از نوجوانیشو در اونجا گذروند و بخشی از این رمانی که میگویید به اصطلاح حاصل تجربه های او در این مدت هست. بعد از مارگ ماو تونست بره در چین دانشگاه تحصیل کرد، تاریخ هنر خوند. در 30 سالگی در 1984 یک بورس تحصیلی گرفت، رفت فرانسه و اونجا به اصطلاح در مؤسسه مطالعات عالی سینمایی درس خوند و در همون فرانسه هم موند. 3 رمان نوشته، تا حالا 5 فیلم رو کارگردانی کرده. بالزاک و خیاط کوچولوی چینی اولین رمانی است که به زبان فرانسه نوشته و همونطور که گفتم بخشی از تجربیات خودش رو در اون رمان به اصطلاح بازآفرینی کرده. به این رمان بسیار با استقبال منتقدین روبرو شد و در این حال هم چند سال جزو رمان‌های پرفروش اروپا بود و اغلب زبان‌ها ترجمه شده، جایزه‌های بسیاری گرفته. طنز بسیار زیبایی داره و متنی روان و ساده و در این حال پرکشش. یک فیلم سینمایی هم خود این نویسنده فیلمنامه‌شو نوشته، کارگردانی کرده، بر اساس این ساخته شد که اون هم فیلم موفقی بوده. اون 2 رمان دیگر هم داره، یکی عقده دل و یکی در شبی که ما در نیامد.
خب به خود رمان بپردازیم. بالزاک و خیاط کوچولوی چینی چه مفاهیمی و مطرح و چه داستانی رو روایت میکنه؟
چرا همه دیکتاتورها از فرانکو، استالین، هیتلر و جمهوری اسلامی خمینی، آقای خامنه‌ای و دیگران از ادبیات میترسن؟ چرا ادبیات رو سانسور میکنن، رمان ها رو سانسور میکنن، شعر ها رو سانسور میکنن؟ در ادبیات چه نیروی نهفته است که کمک میکنه به گسترش ذهن، افق رو باز میکنه. این چرا به اصطلاح و سانسور چه زیانی به ادبیات میرسونه؟ این جادوی ادبیات که انسان رو رها میکنه، این قدرتی که در ادبیات هستش که ذهن رو آزاد میکنه، این که دیکتاتورها ادبیات رو سانسور میکنن اما مردم حتی ادبیات سانسور شده رو میخونن و دیکتاتورها نمیتونن احساسات، نیازها و به اصطلاح عواطف بشری رو کنترل بکنن. قدرت تخیل در ادبیات، اون چیزی که به اصطلاح اون کسانی که میخوان ذهن رو کنترل کنن میخوان ادبیات رو کنترل کنن. موضوع اصلی بالزاک و خیاط کوچولوی چینی چون این پرسش هایست و در این حال رمان به زیبایی قدرت رها کننده ادبیات رو نشون میده. ما در دوره انقلاب فرهنگی هستیم، مدارس و دانشگاه ها تحصیل شدن، هزاران نفر تحصیل کرده زندانی شدن، تبعید شدن، به روستاها رونده شدن. راوی رمان هم یکی از اینها هستش که اسمش برده نمیشه، نوجوانیست با دوستش به یک دهکده فرستاده میشه و در اونجا به اصطلاح به تدریج اعتماد اهالی رو به دست میارن، به طوری که اجازه پیدا میکنن برن در یه شهر دیگه فیلم ببینن و بعد میان فیلم رو برای روستاها روایت بکنن و اینها به اصطلاح قدرت زیادی دارن در داستانگویی. بعد یه جوان دیگری هست، یک چمدان مخفی پر از کتاب‌های ادبی داره، آثار کلاسیک، بالزاک، استاندال، فلوبر و دیگران و اینا رو کشف میکنن و این دو جوان قدرت ادبیات رو با خوندن این رمان‌ها کشف میکنن و این داستان‌ها رو میرن میگن برای اهالی روستا و اونا رو جذب میکنن. در این حال یکی از اونها عاشق یک دختری میشه که پدرش خیاط هست. این دختر کم سواد هست اما با ادبیات آشنا میشه. در رمان میبینیم که این دختر به سرعت جذب ادبیات میشه، دهکده رو رها میکنه، به شهر میره تا یک زندگی دیگری رو برای خودش بنا کنه، چون ادبیات ذهن او رو توسعه داده، افقهای او رو گسترش داده و به اون نشون داده که دنیاهای دیگری هم هست.
بله، ممنون آقای سرکویی که امروز با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
من از شما متشکرم.
خب بریم یک بار دیگه سراغ خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور. سعود استرالیا به عنوان 31مین تیم به جام جهانی فوتبال و البته ادامه لیگ برتر فوتبال ایران با توقف پیکان.
شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از وقفه‌ای که به خاطر دیدارهای ملی در نقاط مختلف جهان پدید اومده بود تحت عنوان فیفا دی و تیم ملی فوتبال ایران هم در اردوی اروپایی بود، حالا مجدداً پیگیری میشه و دیروز هم دو بازی برگزار شد. پیکان بعد از 7 پیروزی متوالی سرانجام متوقف شد با نتیجه 1-1 مقابل صنعت نفت آبادان. شاگردان مجید جلالی اگه این بازی رو می‌بردن به صدر جدول برمیگشتن با یک بازی بیشتر. و در دیگر دیداری که برگزار شد، گسترش تبریز تونست کاملا از قهر جدول جدا بشه، چند پله صعود کرد با برتری 2-1 مقابل استقلال خوزستان. گل پیروزی رو دقیقه 94 زدن شاگردان فیروز کریمی. استرالیا به عنوان 31مین تیم به جام جهانی فوتبال راه پیدا کرد. مسابقات مقدماتی جام جهانی امروز به پایان میرسه. آخرین دیدار بازی پرو و نیوزلند و دیدار استرالیا با هندوراس برای تعیین تیم 31م بود که در استرالیا برگزار شد و 3-1 این تیم تونست بازی رو ببره و مسافر جام جهانی بشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب این از گزارش مهدی رستم‌پور. مهدی اشاره کردش که بازی پرو و نیوزلند برگزار میشه همین موقعی که ما داشتیم برنامه رو اجرا میکردیم. بازی تموم شد، تیم پرو 2-0 نیوزلند رو برد و به عنوان 32مین تیم و آخرین تیم جام جهانی انتخاب شد. قرعه کشی هم 10 آذر ماه برگزار میشه. ببینیم که ایران با چه تیمایی همگروه میشه و ببینیم که بالاخره ما میتونیم از گروهمون صعود بکنیم یا نه. برنامه امروز هم تموم شد. خیلی خیلی ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. معذرت خداحافظی میکنم
تا
تا لحظاتی دیگه من پروانه وحیدمنش با خبرها همچنان با شما خواهم بود.